بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 18 افسانه روشنفکری ایرانی. صفحه 67. بسم الله نور. 1. روشنفکری به معنای واقعی کلمه، یعنی روشنایی اندیشه و اندیشه روشنایی بخش، حتی به لحاظ ظاهر الفاظ و فرهنگ هیچ سرزمینی را همچون ایران نمیتواند مهد و مادر خود بداند. سرزمین نبرد نور بر علیه تاریکی، و این است که این سرزمین مناسب ترین قلمرو پذیرش و درک خدای محمد شد که نور زمین و آسمان هاست. 2. در تاریخ بشر 2 نفرند که با صدای بلند خداوند را نور معرفت می نامند، مانی و علی. و این است که به هم آیی پیروان این 2 ابر انسان نوری قاعدتاً بایستی سرزمین ظهور روشن فکری باشد. 3. خداوند در اندیشه روشن فهم و دیده می شود و بیهوده نیست که خداشناسان و خدا دیدگان جهان را با حاله‌ای از نور برگرد سرشان تصویر کرده اند و اینانند روشن فکران حقیقی و واقعی. 4. روشنفکران همانا این منور مغزهایند که غبار و ظلمت و ثقل دنیا و منیت را از سر خود زدودند و مغزشان روشن شد و جهانی را روشن کرد، و برخی هم حکمت نوری آنان را با سواد منیت خود آلودند و پنداشتند که روشنفکر شدند، ولی در حقیقت دیوانه شده بودند و از خود بیگانه، و در سودای خوردن مغز مردمان تا شاید لحظه ای لااقل همان جاهل باشند. جاهل بودن بهتر از دیوانه بودن است. 5. اندیشه های ضحاک در شاهنامه دقیقاً اندیشه های یک روشن فکر کذایی و دیوانه امروزین است که فقط با خوردن مغز جوانان میتواند ادامه بقا دهد. 6. هیچ انسانی دیوانه تر و خطرناک تر و آدم خارتر و مغز خارتر از یک روشن فکر کذاب نیست که با بلعیدن اندیشه های منور روشن فکران حقیقی از خود بیگانه شده است، زیرا آن حرف ها و حکمت ها را فهم و هضم و جذب نکرده و لذا به عربده افتاده است، مثل کسی که شکم درد و دلپیچه گرفته باشد. اینان جز استفراغ علاج دیگری ندارند و لذا غایت همه اینها نیچه است و مکتب اصالت پوچی. نیچه درمانگر همه این روشنفکران کذایی است و لذا پیامبر آخر الزمان است، زیرا امروزه همه روشنفکر و فیلسوفند. 7. عصر مدرنیزم را به لحاظ فرهنگی بایستی عصر جنون کتاب نامید. عصر عربده کتاب خاران و همه فتنه های عصر ما از این جنون و عربده هاست. 8. و اما جنون روشنفکران عصر جدید ایران به مراتب هولناکتر است، و عجبا که اینان حرف و حکمت های روشنفکران حقیقی خودی را فقط از زبان بیگانه می شنوند و می پرستند و همان حرف ها از ایرانی مورد لعن و نشان ارتجاع است. ولی روشنفکران عصر جدید غرب یک گام روشنفکرترند، زیرا به منبع اصلی روشنفکری جهان یعنی حکیمان و عارفان ایرانی روی نمودند. 9. از جمله علائم جنون و از خود بیگانگی و اجنبی پرستی روشنفکران ما این است که بایستی حرفهای مانی و مزدک و علی و سلمان و حلاج و مولانا و ابن عربی و حافظ و بایزید را از دهان فویرباخ و هگل و مارکس و نیچه و سارت و بوبر و امثالهم بشنوند تا بپذیرند، و آنگاه هم که پذیرفتند تازه دشمن روشنفکران حقیقی و خودی می شوند، یعنی دشمن خودشان می شوند. 10. این راز را هم گویی فقط در سر تاریکی پای چراغ می توان توضیح داد، هرچند مطلقاً مقبول خرد نیست و هیچ دردی را هم درمان نمی کند، گویی صدای ما باید به بیگانه برسد و از آنجا پژواکش به گوش ما برسد. گویی گوش ما قدرت شنیدن صدای خودمان را ندارد و این است راز از خود بیگانگی روشن فکران ما. 11. ولی امروزه مواجه با موج کاملا جدید و مالی خولیایی تری از روشن فکران خودی هستیم که دکتر سروش نماینده این موج نو است. ایشان که حدود ربع قرن بلندگوی روشنفکری دینی، عرفانی، انقلابی جامعه ما بود، به ناگاه تبدیل شد به بلندگوی ضد دین و ضد عرفان و ضد انقلاب و بلکه ضد قرآن. این چه پدیده ایست؟ به راستی این مسئله امروزه به عنوان یک پدیده نو قابل مطالعه و بررسی است، زیرا بیانگر روشنفکری آوانگارد و تمام عیار ماست که با جنگ با خیشتن رسیده است که یک گردان از این روشنفکران در عقبه ایشان روانند و جملگی کعبه‌ای جز کاخ سفید و سازمانهای اطلاعاتی روشنفکری ندارند. به نظر می رسد که در هر عصر بخشی از روشنفکران جوامع بشری به سوی مافیاهای روشنفکری و فراماسونی می روند و یا خودبانی این مجامع هستند. گویی اینان فرزندان خلف سید جمال الدین اسدآبادی و تقی‌زاده و میرزا ملکم‌خان و آخوندزاده و ظهیرالدوله و فروغی و علی دشتی هستند. روشنفکران مانده از خدا و رانده از خلق و جامانده از ریاست و حکومت. این وارثان ارسطوها حال که خود به حکومت نرسیدند لااقل حکومتها و حاکمان را یاری دهند تا انتقام خود از خدا و خلق بستانند. این فاشیست های ناکام که اینک نیهیلیست شدند. جز نیچه هیچ کس دیگری قادر به درک اینان نیست. نیچه از زبان حال همه اینها حرف میزند و اینها میپندارند که نیچه نیز همچون آنهاست. 12. پیروان اراده به قدرت با ماسک روشنفکری آن هم از نوع عرفانی نباید عاقبت به خیر باشند، زیرا کلام روشن و حکمت‌های حقیقی در ذات خود حامل حق و صاحب غیوری هستند و سوداگران خود را رسوا می‌کنند. حاکمانی با ماسک حکیم و گرگانی در پوست میش و تاریکی‌های چراغانی شده و به ناگاه آن ماسک خشکید و افتاد و آن پوست دریده شد و لامپ‌ها ترکیدند. 13. در عالم هستی و در هستی انسانی چیزی عالی تر و مقدستر از اندیشه پدید نیامده است. بازی و خیانت با اندیشه، آن هم نابترین نوعش، اگر بدترین عذابها را در همین دنیا به همراه نداشته باشد، بس جای حیرت و تردید است در ذات اندیشه و حکمت. 14. اندیشه یا برخواسته از اراده به قدرت است، یا اراده به بهشت است و یا اراده به معرفت و حقیقت. فقط نوع سوم است که به خود وفا می کند و باقی می ماند، زیرا متکی به ذات خیش است. آن دو نوع دیگر دیر یا زود رسوا می شوند. ولی صاحبان و حاملان اندیشه‌ای که به دست خود نفی و باطل شوند و به زبان خود رسوا گردند اندکند. ولی امروزه عصر چنین واقعی کمیابی است که در کشور ما بیشترینش یافت می شود، زیرا با مقدسترینش بازی می شود. 15. هرچه که اندیشه ای تابناکتر و منورتر باشد، حاملش را آشکارتر می سازد و سیاهی و زشتی هایش را رسواتر می سازد و بازی با حکمت و عرفان اشد این رسوایی را به بار می آورد. 16. هر چیزی اصلی دارد و جعلی. روشنفکری جعلی ایران از فجیع ترین جعلیات روشنفکری است، زیرا روشنایی اندیشه های بزرگ ایرانی بسیار نافذ و کبیر است. نور حکمت مانی و علی و مولانا و حلاج و حسن صباح و عطار و حافظ از آفتاب هم نافذتر است و از جنس نور است. بازی کردن تحت شعاع این نورها منجر به رسوایی ذات بازیگران می شود. این است که رسوایی های فکری و فرهنگی و اعتقادی ما ایرانیان عموماً بزرگ و عبرت‌انگیز و منحصر به فرد خودمان است. به یاد آوریم بازی هایی را که آقای سروش تحت عنوان عرفان برای مردم ما ایفا می نمود. این رسوایی حاصل آن بازی هاست. 17. الفاظ و حکمت های عرفانی بی صاحب نیستند. نور این معانی صاحب آنهاست و این مفاهیم جاندار هستند و غیور و مقدس و صاحب و مولایی دارند و لذا هر کسی نمیتواند هر کاری را با آنها و به واسطه آنها انجام دهد. صاحبان اصلی این حکمت‌ها به همراه آنها حضور دارند و این است که اهلش می‌تواند سوار بر نور این حکمت‌ها به خود آن حکیمان برسد و با آنان محشور شود. این ادعایی شاعرانه نیست. بنده خود ده‌ها مورد از این ادعا را عملاً تجربه کردم. این که مثلا قرآن شفا و رحمت و هدایت است برای مؤمنان، این به همین معنایی است که گفتیم. زیرا یک مؤمن به واسطه این معارف به خود محمد صلی الله می رسد و این شفاعت و رحمت و هدایت را از نور وجود خود محمد صلی الله می یابد و از آنجا که قرآن کلام خداست، لذا انسان اهل معرفت به واسطه آن می توان به خود خدا برسد. و خود خداوند به همراه کلام خودش حضور دارد در درجات حضور. نور کلام قرآن همان نور خداوند است. این قاعده شامل حال همه کلمات مردان حق و اولیای الهی نیز می شود. این خود مولاناست که حافظ مثنوی خیش است و دزدانش را رسوا می سازد و غیره. 18. فضاحت روشن فکر بازی های ایرانی از عظمت اندیشه های روشن موجود در ذات فرهنگ ایرانی است. در سیطره این روشنایی ها ایرانیان حق بی ادبی و بازیگری و رذالت ندارند. هر کس بر قلمرو این روشنایی وارد می شود باید بداند که این روشنایی صاحب دارد و جان و اراده و غیرت و عصمت دارد و دارای حقوقی عظیم است. به واسطه نور نمی توان مردم را سیاه کرد. تحت شعاع روشنایی نمی توان مدت زیادی به ظلم و دزدی ادامه داد. خود روشنایی دزدان را لو می دهد. بر حذر باش که سر می شکند دیوارش. فصل 19. من و او. بسم الله الرب. 1. هر چیزی که در اندیشه انسان ایجاد یک من و فخر کند، یک عجب به معنای خودپرستی و غرور است که در نقطه مقابل خداپرستی قرار دارد و نقطه دخل و تصرف ابلیس در بشر است که اساس کفر می باشد. 2. هر چیزی که انسان را نسبت به خودش به عجب اندازد که عجبا این چه منم؟ یک عجب است و یک تخم شیطان در نفس انسان است. 3. هر داده الهی به بشر می تواند یک نقطه عجب و یک درب ابلیس به وجود انسان باشد، در حالی که باید یک نقطه فنای من در حق باشد و آیه‌ای از خداوند در وجود انسان تلقی شود که انسان را به خدای ذات برساند. 4. زیبایی، قدرت بدنی، هر استعداد هنری و علمی و فنی و اقتصادی، هر امکان مادی زندگی، خانه، باغ، همسر و فرزند هم می تواند یک منکش و خدا آفرین در ذات باشد و هم می تواند یک من آفرین و حربه‌ای بر علیه خدا شود. 5. هر چیزی که انسان را به سوی درون برد و متوجه ذات کند و نشانی از حضور خدا در انسان فهم گردد، یک نعمت و نوری هدایت بخش است. 6. هر چیزی که موجب فخر بر دیگران و رفتن انسان به بازار خودفروشی و جلوه‌گری شود یک غضب و زلالت است. 7. و هر چیزی در آن واحد می تواند یکی از این دو باشد و آن بسته به معرفت انسان دارد. 8. هر چیزی در انسان می تواند موجب به در رفتن انسان از خیشتن باشد و یا موجب به درون آمدن انسان در خیشتن گردد. 9. فقر و بیماری و صفات منفی جمله به طور توفیق اجباری موجب به درون آمدن انسان در خیشتن و گریزش از بازار است. هرچند که بسیاری هم درست به عکس عمل می کنند و به دریوزگی می روند. 10. ولی در قبال نعمات مثبت مثل ثروت و قدرت و خلاقیت و هنر و علم و زیبایی به بازار نرفتن و بلکه به درون آمدن البته کار هر کسی نیست. 11. نعماتی که بی علت و زحمت به آدمی داده می شود بدون شک از من فرد نیست و از اوست، پس غایت حماقت است که آدمی آن را از من خود بداند، لذا عجب و غرور و افتخار انسان به خودش در همه جا به همراه حماقت و بلاهت و فضاحت است. 12. حتی آنان که بیشتر از لفظ من استفاده می کنند به ظاهر هم احمق‌تر و لوده‌ترند و به سوی انزوا و منفوریت می روند. 13. من در هر فردی بزرگترین و بلکه تنها حجاب رابطه‌اش با دیگران است. 14. هر لکه من در دل صاحبش چون چرک و تاریکی قلبش را اندود و محصور و محدود و منفک از جهان می سازد و رابطه‌اش را با جهانیان قطع می کند و در خیشتن محبوس می نماید. 15. آنچه که مقابل چشم و گوش و سایر حواس و هوش و مغز و دل آدمی را گرفته و او را کور و کر و لال و مرده می سازد منهای اوست. 16. آدمی هر چه که دارد و هست یا ظلمت و حساری بر دور وجودش می باشد و یا نردبان و نوری است که او را به سوی حق رهنمون می سازد. 17. تنی که دارد و جمله حواس و اعضایش، نامش، خانواده و وطن و زبان و طبقه اقتصادی و نژادش و امکانات مادی و معنوی که با اوست جمله یا دیوار است و یا نردبان، یا حصار ظلمت است و یا راهی که به هدفی ابدی رهنمونش می سازد. 18. در هر یک از داده های غریزی و طبیعی و یافته های مادی و معنوی یا یک من درک می شود و یا نشانه ای از حضور خدا، آن هم نه به ادعا و تلقین حرف بلکه به ادراک عرفانی. اولی ظلمت و دومی روشنایی است. اولی ثقل و سقوط می آورد و دومی حرکت جوهری و عروج. 19. تفکر و تأمل و تعمق در ماهیت هر چیزی که در وجود و زندگی فرد است، خواه ناخواه الوهیت و هویت آن چیز را آشکار می سازد، پس هر منی حاصل فقدان نور معرفت نفس بران است. 20. هر منی تحت شعاع نور معرفت نفس یک شعاع از نور هو می شود و بی تردید در چیزهای نامطلوب و زشت بایستی تعمق و صبر و معرفت بیشتری به کار آید تا حق هویی آنها پیدا شود. 21. حرکت جوهری حاصل تبدیل من به اوست تحت شعاع نور معرفت نفس. هر منی که او می شود به سوی او بالا می رود. فصل 20. عرفان شیطانی و عرفان رضوانی. بسم الله الرضوان. 1. عجب است از دریای ادبیات عرفانی و گزارش سیر و سلوک روحانی در اعماق نفس انسانی هیچ اثر و گزارشی از شیطان و شیطان شناسی نیست. گویی عرفای ما فقط با ملائک و عوامل جبروت و لاهوت سر و کار داشتند و هیچ گذری بر شیطان و نفس اماره خود نداشتند و به ناگاه و به نیم نظری از ناسوت به لاهوت پرتاب شدند و این است که این ادبیات و معارف را جز خودشان فهم نمی کنند. ولی مسئله این است که پس برای چه عمری هدر داده و این گزارشات را نوشتند؟ زیرا آن که خود عارف است و این عوامل را سیر و تعیین نموده که نیازی به گزارش دیگران ندارد و اگر نه برای یک مبتدی بایستی از نفس اماره و شیطان و انواع حیله ها و ترفندها و لطایف وسوسه ها و القاعات شیطان سخن گفت تا او اول شیطان را که در لحظات زندگی روزمرهش فرمان میراند بشناسد تا بتواند از چنگش خود را برهاند و سپس به عوالم ملکوت و بالاتر راه یابد. این است که این ادبیات ملکوتی عملاً هیچ بنی بشری را به کار نیامده و نخواهد آمد. الا رونق بازار دکانهای دجالی است و یا موضوع کسب و کار اهالی مدرسه و مواد اولیه تفسیر شرق شناسان و اسلام شناسان و اسطوره سازان ادبی که عملاً در خدمت تلبیس ابلیس است و بس. و تنها خدمتش به مردم این است که در قبال ادعاهای حور قریایی و جبروتی آنان در احساس حقارت ابدی ساقط شده و تسلیم یأس ابلیس شوند. 2. در قیاس با آن نوع ادبیات عرفانی است که چه بسا بر ما اشکال می‌گیرند که این چه نوع عرفانی است که فقط از پستی‌ها و فلاکت‌ها و حماقت‌ها و جنون‌ها و جنایات نفس سخن می‌گوید و جهنم را به تصویر می‌کشد و آدم را از هر چه عرفان بیزار می‌کند. 3. ثلث اول و ثلث آخر سیر و سلوک عرفانی تمامی اخبار و آثار ناسوت و حیوانیت و شرارت نفس است، هم در سیر از خلق به حق و هم در رجعت از حق به سوی خلق. فقط در ثلث وسط واقعه سیر از حق در حق است که تماماً مشاهدات بهشتی و ملکوتی و لاهوتی است. گویا عارفان ما از اول و آخر این را خبر نداشتند یا ندادند و فقط وسط واقعه را گرفتند و جز از نور و حور سخن نگفتند. آدمی گاه در اصل درستی این واقعه و سیر و سلوک تردید می کند. چگونه می شود آدم به ناگاه بر عرش باشد و جز عشق نیابد؟ 4. این است که فاصله عارفان ما از مردم به راستی از عرش تا فرش است. زیرا هیچ گزارشی از راه طی شده ننمودند و اگر کسانی چون عطار در منطق طیر سخن گفتند به افسانه و استعاره و زبان پرنده و درنده است و نه بشر. به جای آنکه زبان دیو و دد و فرشته و خدا را به زبان انسان برگردانند، زبان انسان را به منطق و الفاظ اجنه و ملائک و حیوانات آوردند و حالا یک مترجم می خواهد تا زبان آنها را به بشریت برگرداند که منظور از حور قلیا و کوه قاف و سیمرغ و هدهد و ترکیب او خمایی و هیکل شعشعانی چیست؟ 5. عرفان شیطانی همان عرفان انکار و گلایه و مکر و خدعه و خودفریبی و مالی خولیا و جنایت است. یعنی عرفان واقعیت زندگی میلیاردها انسان بر روی زمین است. 6. چگونه است که این همه انسان بر روی زمین آمده و رفته و هست و خواهد بود، عرفان و راز و رمزی ندارند و حیوانات و ستارگان و ملائک آن همه عرفان دارند، در حالی که به قول خود این عارفان کل کائنات برای این مردمان آفریده شده و در تسخیر آنان است؟ چطور است که مردم دارای هیچ راز و حقیقت و متافیزیکی نیستند و در هفت زمین و آسمان آدرس و نشان و ردپایی ندارند و میلیارد میلیارد آنها به اندازه یک پر سیمرغ افسانه‌ای نمی ارزد؟ بیشک این عرفان قرآنی نیست و اصلا عرفان طبق ادعای خود عارفان هم نیست که انسان را ذات موجودات می داند که در هر چیزی بر جای واجب الوجود نشسته است. 7. درست به همین دلیل است که وقتی از اسرار پایین تنه و شکم و اعضا و جوارح و مسائل اقتصادی و جنسی و جنونی و جنایی می نویسیم در حیرت می شوند که این چه عرفان من درآوردی است؟ این بدعت است. این حرف ها چه ربطی به عرفان دارد؟ عرفان همه عشق و حال و حق و نور و جلال و جبروت است. 8. ما هم میگوییم که حرف های شما به هر چیزی ربط داشته باشد به انسان ربطی ندارد و عرفان انسان نیست، بلکه عرفان شاهان و خوانین و درباریان در پای منقل است و لذا بدون وافور نمی شود با این عرفان رابطه‌ای برقرار کرد. تازه حالا هم که اکثر مردم پای منقلند، باز هم عرفان شما به دردشان نمی خورد و از عرفان گوگوش و داریوش و بیتلها فیض می برند و البته عرفان مدرن پرنو که طبقه هفتم بهشت را در مقابل دیدگان مردم نقد می سازد. 9. همین عرفا و بانیان عرفا یعنی امامان ما میگویند که 999 مرتبه از هزار وادی عشق و عرفان تماماً ابلیس شناسی است و فقط پله آخر است که خدا شناسی است. حال چطور می شود که این عرفانهای مشهور و کهن ما درست به عکس گزارش کرده اند و حتی یک پله از این نردبان هم شیطان شناسی ندارد؟ 10. ادبیات عرفانی ما الفبای خواندن و نوشتن و چهار عمل اصلی سیر و سلوک را ندارد. همه تعالیم عرفانی ما از حوزه و دانشگاه و خانقاه بیدرنگ از تخصص شروع می کنند که چطور می شود که عارف شد و خدا را دید؟ هرگز سخن از آدم شدن و از حیوانیت و دجالیت و جنون و شیطنت رها شدن در میان نیست. از هزاران درد بی درمان مردمان سخن نیست و این است که محصلین عرفان ما همه باید اشراف و شاهان باشند که جز خود خدا هیچ کم و کسر دیگری ندارند و البته منظور این است که حالا چطور می شود خود خدا شد و کائنات را به یک لقمه بلعید. پس این عرفان سلطانی و جهانخارانه و شیطانی است. 11. عرفا اوصیای امامان در میان مردمند، نه اوصیای سلاطین. ولی به نظر می رسد که دومی درست تر باشد و به همین دلیل همه آنها دارای لقب شاه هستند که به علی چسبانیده شده است که کسی شک نکند که فلان علی شاه چه منظوری دارد. ولذا فقط باید دست بوسید و حق حساب را داد تا عرفان در عالم خواب حواله شود و اگر هم حواله نشد در ادای ورد از مخرج حنجره یک مشکل فنی پیش آمده که باید کفاره اش پرداخت شود. 12. سهروردی در حکمت الاشراق، ملا صدرا در اسفار و بو علی در اشارات به راستی از چه سخن میگویند؟ از کابوسی سخن میگویند که در فقدان عرفان دچارش شده و بختک خدایان یونان و هند آنی روحشان را آزاد نمیگذارد و این است که نهایتاً به رمان نویسی پرداختند که صد رحمت به رمان‌های اروپایی که لااقل مردم و هر کسی به قدر فهمش چیزی می‌یابد. به راستی کدام ایرانی یا مسلمانی رمان حی ابن یقظان را که هزار سال پیش نوشته شده خوانده است؟ این کمال نبوغ یک داستان پرداز است ولی نه عرفان. بو علی پزشکی بود که به داستان نویسی رونمود مثل چخوف. او نه حکیم بود و نه عارف. چخوف حکیم تر از بو علی است. 13. اگر کسی بخواهد از آثار این بزرگان یک فیلم تهیه کند، از جنس فیلم جنگ ستارگان عذاب در می آید. 14. عرفانی که انسان را از واقعیت زندگی خود غافل و بیگانه سازد، بیشک عرفان شیطان است. عرفان یعنی نشان دادن خدا در خاک و انسان در آسمان، و این همه هذیان از این بابت است که این عرفان معجونی از فلسفه یونانی و معارف اسلامی و احادیث قدسی است، نه معرفت نفس که منجر به معرفت رب می شود. 15. عیبی در قصه گویی نیست. قرآن غرق در داستان است. ولی چرا این حکیمان ما به جای عرفانی کردن قصص قرآن به اساطیر و هذیان‌های رومی و یونانی و هندی مبتلایند و آن قصه های بی اساس را اینقدر اهمیت می دهند و وقایع قرآنی را که جمله واقعی هستند بی ارزش می یابند؟ 16. احادیث قدسی و معراج پیامبر مملو از حکایات عرفانی است که به ندرت مورد توجه این حکیمان قرار گرفته است، ولی در عوض مبادرت به تولید افسانه های خیالی و بیریشه می کنند. 17. قصه های چخوف و داستایوفسکی و کافکا و هدایت خود ما بسیار حکیمانه تر و عرفانی تر از افسانه های آن حکیمان بزرگ است. 18. اگر قرار باشد حکمت و عرفان را در قصه ریخت، همان کاری است که مولانا کرده است که هر کسی در حد خودش برداشتی می کند. 19. این حکیمان اصلا زمین را در شأن خود نمی دانند و لذا در پشت بام آسمان به جستجوی ارزش هستند. در اوستای خودمان کره زمین یک فرشته حقیقی است. جناب سهروردی که به احیای حکمت ایرانی پرداخته، چرا از معارف اوستایی بهره نگرفته است و بلکه عاشق تطبیق معارف ایرانی با سمبولهای افلاطونی است؟ آیا این جز حقارت و مالی خولیای هویت ایرانی است؟ این ایرانی اهل آذربایجان زرتشت و اوستا را رها کرده و به دنبال افلاطون است. لعنت بر اسکندر مقدونی. فصل 21. فرشته شناسی زمینی. عرض ملکوت. بسم الله القدوس. 1. زمین یک ابر فرشته است که نگهبان و مادر بی نهایت فرشته دیگر است که در بطن او زندگی می کنند، که انسان نیز نوعی از فرشته است. 2. حیوانات از حشرات تا چهار پایان و پرندگان جملگی انواع فرشته هایند، نباتات نیز. 3. زمین فرشته مادر و مادر همه فرشتگان مقیم زمین است. 4. ویژگی عمومی یک فرشته چیست؟ جاندار بودن، بالدار بودن و پرنده بودن، مهربان و حامی بودن، خارق العاده و جادویی عمل کردن و پاک و بخشنده بودن و حافظ بودن، و زمین همه این صفات را در کمالش داراست. 5. و همه انسان‌ها بر بالهای این فرشته نشسته و در حال سفر به سوی خدای این فرشته ایم که چون روز قیامت کبرا رسید، این فرشته همه ساکنان خود را در محضر حق فرو می ریزد و تحویل می دهد و می رود. 6. همه موجودات در بد و پیدایش خود خلق و خوی فرشتهی خود را آشکارا دارا هستند، ولی به تدریج این صفات از چشم بشر می افتند. کودکان، گلها، قطرات برف و باران، چشم ساران، میوه ها، برگ ها، نوزاد جانوران و حتی سنگ ریزه ها. 7. حتی اگر در صورت خود در مقابل آیینه دقت کنیم و صبور باشیم، سیمای فرشتوار خود را که دمادم تغییر می کند به وضوح درک می کنیم. 8. آدمهایی را که در خوابند بنگرید، فرشته خویی در آنان آشکار است. 9. آنکه که آدمی را از هویت فرشته‌ای خود و زمین و همه اهالی آن غافل کرده است، همان غفلت است و بیخودی و کوری و ناباوری و شیطان صفتی. 10. به ابرها بنگرید، به قوس و قزح، به حرکت باد و درختان و به صدای نسیم و به جریان آب جویها و دریاها. همه فرشته خوی هستند و اگر چشم بکشایید جمال این همه فرشتگان را هم می‌بینید. 11. در ذرات هوا دقت کنید، طوفان رقص فرشتگان را می‌بینید. 12. این خروس نیست که می‌خواند، قمری نیست که می‌خواند، سگ نیست که او می‌کند، شغال نیست که هوهو می‌کشد، باد نیست که زوزه می‌کشد. اینها همه فرشتگانند که به انسان پیام می‌فرستند تا او را به خدا آورند و چشمش بگشایند. 13. این صدای باد و طوفان و رعد نیست، بلکه صدای بالهای فرشتگان است. 14. کسی که با تو سخن میگوید به نام همسر یا فرزند یا همسایه و همکار، جمله فرشتگانی هستند که در حوالی تو زندگی میکنند. اگر زبانشان نمیفهمی، علت این است که زبان فرشته نمیدانی، همانطور که زبان خود را هم نمیفهمی. 15. به دستان خود بنگر، به پنجه های خود بنگر، این بال فرشته است. 16. این هزیان و بدعت و کفر نیست. خود خداوند گفته است که آدمی را از جن آفریده است و از صورت ویژه خود به او داده و روحش در او دمیده است و او را بهترین فرشته درگاه خود نموده است تا با او دوستی کند. 17. هر موجودی که ملکی از ملک خود را تصرف کند، ملکی و فرشته است. 18. فرشته یا ملک یعنی موجود، که این موجودات خدا در عالم ملکوت دارای هویت و سیمایی عریان و آشکارند برای کسانی که به این قلمرو سفر می کنند. ولی اهل بصیرت و معرفت بر عالم ناسوت هم آنها را می شناسند. 19. کل آسمان و فضای لا متناهی نیز فرشته ای دیگر و برتر است که مادر همه فرشتگان عالم است، که کل فرشتگان را از ذرات تا کرات در خود جای داده است و جمله در بطن اویند. او فرشته امکان است. 20. همانطور که رسول اکرم در سفر معراجش به آسمانهای هفتگانه تماماً خبر از فرشتگان داده است و گویی او فقط در عوالم فرشتگان سفر نموده است، آن هم سوار بر فرشته‌ای به نام براق به راهنمایی فرشته‌ای دیگر به نام جبرائیل و سپس میکائیل و اسرافیل. 21. فرشته‌ای به نام محمد که سرور فرشتگان هستی است، در بطن فرشته‌ای به نام سماع و سوار بر فرشته‌ای به نام براق و به همراه فرشتگانی دیگر به سوی خالق و فرمانده فرشتگان عالم به نام الله سفر می‌کند. 22. ماه و خورشید و همه ستارگان و کهکشان‌ها فرشتگانند، همانطور که رسول اکرم از کرات و سیارات بالدار در معراجش سخن گفته است. 23. کل عالم هستی نیز یک فرشته واحدی است به نام هستی یا ملک خدا. 24. هر ذره‌ای یک فرشته است و این گونه است که در قیامت همه ذرات عالم گواه می‌دهند و همه اعضای بدن انسان به سخن می‌آیند، پس جز فرشتگان وجود ندارند. 25. انسان هنگامی که عاشق می شود برای مدت کوتاهی کل عالم و آدمیان را فرشته می یابد و این بدان دلیل است که دلش زنده شده و حواس او خلاق و زنده شدند. 26. عالم ملکوت که عالم ملائکه است، همین عالم ناسوت و طبیعت و کائنات است که رونمایی شده است و یا به زبانی عالم ملکوت عالم انسانی است که چشمش باز شده است و بیناست و بیهوده نیست که خداوند اکثریت آدمیان را کور و کر می داند و بلکه مرده می خواند و یا به قول رسول که آدمیان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. 27. مگر نه این است که تا می خوابیم بلا فاصله بال می گشاییم و پرواز می کنیم. خواب نوعی مرگ خفیف است که چشم دل را باز می کند. عالم خواب درجه ای از عالم ملکوت است. 28. بهشت و دوزخ هم دو تا فرشته هستند، مگر نه این که در قرآن می‌بینیم که دوزخ سوال می‌کند و می‌پرسد که آیا دیگر کسی نیست؟ هل من نورید؟ مگر نمی‌خوانیم که بهشت به اهالی خود سلام و تهنیت می‌گوید و دوزخ هم اهالی خود را سرزنش می‌کند. 29. شیاطین نیز گروهی از ملائک هستند که با انسان عداوت می کنند مگر اینکه انسان با خدایش خالص شود و قرآن نیز قدیم ترین و اولین فرشته خداست. 30. پس همه مأمور و معذورند الا انسان که فرشته‌ای صاحب اراده و اختیار و انتخاب است و لذا مسجود فرشتگان است و خلیفه خدا. انسان شاه فرشته ملکوت خداست که در خواب است که در عالم خواب به واسطه شیاطین به بند کشیده شده است. 31. هرچه دارای ملکی در ملک خداست یک ملک است و خود ملک هم ابر ملک است به نام آسمان. 32. انسان چون عاشق شود به طبع و هویت فرشته‌ای خود باز می‌گردد و ملکوت جهان را درک می‌کند در درجات و خلوص عشق. 33. پس عالم هستی عالم عشق و ظهور عشق پروردگار است و همه این ملائک صوری از صورت واحده پروردگارند و خود خداوند نیز یک ملک است که خالق و مالک همه ملائک است. 34. مگر نه آنان که دیدارش کرده اند به فرشته‌ای مطلق توصیفش می کنند که همه فرشتگان بر آستانش سجده می کنند.